عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران عزیز و همه شما خواهران محترم را و پیشاپیش و قبل از شما نفس اماره خودم را تذکر می دهم و توصیه می کنم و توجه می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، هر کس که در این دنیا از خدا ترسید در اون دنیا ایمن و در امن و امان خواهد بود، و اون کسی که در این دنیا تقوا نداشته باشد و از خدا نترسد در اون دنیا دچار ترس فراوان و خوف بی پایان خواهد شد. از خدای متعال در این لحظات عزیز می خواهیم خدایا به همه ما توفیق تقوا چنان که تو می پسندی عنایت بفرما، توفیق عمل به واجبات و ترک محرمات و توجه به ذات اقدست در همه لحظات اون به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین مرحمت بفرما. خدایا ما را از اهل یقین، ما را از شیعیان امیر المؤمنین، ما را از متقین مقرر بفرما. در ادامه بحثی که در خدمت شما داشتیم در خطبه اول، به آداب فردی در جامعه نمونه اسلامی پرداختیم و دومین ادب فردی که مورد بحث قرار گرفت مسئله تغذیه است. مقدمه کوتاهی را عرض می کنم و امیدوارم توجه کامل به این مقدمه بسیار کوتاه بفرمایید که خودش یک بحث اساسی و یک رفع اشتباه کلی است. حتما همه شما شنیده اید که میگن ما جسمی داریم و روحی. غذای جسمی داریم و غذای روحی. این آب و نان و گوشت و برنجی که مثلا بنده و شما میخوریم میگن غذای جسم ماست. علم و دانش و امثال اینها غذای روح ماست. اون نکته ای که من میخوام عرض کنم به توفیق الهی این نکته مهمه که این تقسیم تقسیمش درستی شاید نباشه. اون لقمه غذایی که بنده و شما میخوریم و اون جرعه‌ای که می نوشیم تنها غذای جسم ما نیست، غذای روح ما هم هست. این یک نکته بسیار مهمی. اینجور نیست که لقمه و غذا غذای جسم ما باشه و روح ما از او تغذیه نکند. دقت کنید، غذا تا در دهان بنده و شماست، تا وقتی که وارد معده می شود، وارد روده می شود، این جنبه مادی داره، جسمانی داره. اما از اونجا که جذب شد، همین غذاست که تبدیل به فکر و اندیشه و عقیده و بسیاری از مسائل و مظاهرات روحی و پدیده‌های روانی میشه. شما دقت کنید، نمونه واضح و روشنش اینهایی که شراب میخورن، جسم اونها این شراب را تحویل میگیره و این نجس و خبیث رو وارد معده اونها میشه، اما بلافاصله آثارش در عقل اونها ظاهر میشه. بسیاری از داروها هست که شما دارو رو میخورید، از معده شما که جذب میشه به شما حالت آرامش میده، به شما حالت غضب میده، باعث ترشح آدرنالین در خون میشه، اثرش غضبناکی شماست. غضب مال روحه. داروهای آرامش بخش اثرش آرامش روح شماست. پس این اشتباه نشه که ما گمان کنیم اون چرا که میخوریم غذای جسم ماست. نه، اون چرا که میخوریم هم غذای جسم ماست هم تغذیه کننده روح ماست. اگر بپذیریم نظریه مرحوم ملا صدرا رو که الروح جسمانیت الخدوس و روحانیت البقا که آخرین نظریه در فلسفه اسلامی است، حالا با خلافی که بین متکلمین و این نظریه هست و وارد قضاوت راجع به این نظریه نمیخوایم بشیم، ولی بنابراین نظریه که واضحه که این لقمه است و غذاست که روح شما رو میپرورانه و روح شما پرورش یافته از غذای شما. اگر چنین هست، یا بر اون نظریه کلی که عرض کردیم به نحو مقتضی و معید و فی الجمله تأثیر، یا به نحو این نظریه دوم که تأثیر کلی و بالجمله داره، علی ای حالن اونی که این بنده کوچک میخواد به محضرتون عرض کند این است که برادر و خواهر، قاشق غذایی که میل میکنید مربوط به جسم شما تنها نیست، روح شما هم از این لقمه تأثیر میپذیرد. بیانی داره مرحوم شیخ بهایی به صورت شعر بیان کرده، میفرماید، اگر اون شعر من نمیخوام عرض کنم، مضمون شعر ایشون اینه، در دیوان مرحوم شیخ بهایی آمده، این عالم بزرگ شیعی بزرگوار که مدفون در جوار حضرت سامن الائمه امام رؤوف علی ابن موسی رضا هست، این عالم بزرگ میگه لقمه شبهنات را اگر تخم این لقمه را و بذر این تخمه را ابراهیم خلیل بکارد، اگر این بذر را انبیای الهی آبیاری کنند، اگر این بذر به دست آمده را با سنگ کعبه دستاتش کنند، اگر آب کنندش مریم باشه، اگر پزنده این لقمه حضرت عیسی باشه، تمام انبیای الهی به عملش بیارن، اما این لقمه شبهنات باشه، بعد وقتی هم که میخوای بخوری هزار بسم الله و قل هو الله بخونی و این لقمه را بخوری، عاقبت خاصیتش ظاهر شود، نفس از آن لقمه تو را قاهر شود. این خیلی بیان مهمی است برای بنده و برای شما نسبت به توجه. اولین دستور در بحث تغذیه عرض کردیم توجه به حلیت و حرمت. در بررسی که عبوری و نگاهی به روایات که داشتم، حدود 10 اثر برای لقمه حرام تو روایات ما ذکر شده. من به اندازه فرصت چند تاشو عرض میکنم و دیگه بقیهش هم میمونه، بنا ندارم خصوص این نقطه را ادامه بدم. آثار لقمه حرام در زندگی بنده و شما. یکی از آثارش رو گفتیم هفته قبل، یادتون هست چی بود؟ لقمه الحرام تبین و فی الذریه. اولین اثر را عرض کردیم اینه که در نسل ما اثرش ظاهر میشه. توضیح دادیم چطور اون فرزندان بیگناهن اما بالاخره اثر ظاهر میشه. اثر دومی که در روایات ما ذکر شده عدم استجابت دعاست. شکمی که پر از حرام شد دعای او مستجاب میشه. برادرها و خواهرها دقت بفرمایید، یکی از بالاترین نعمتهای خدا به بنده و شما اینه که به من و شما اجازه داده با او صحبت کنیم، دعا کنیم. این یکی از بالاترین نعمتهای خداست. به چه زبان زیبایی و با چقدر محبت میفرماید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا. پیامبر من، وقتی که بندگان من از تو سوال میکنن بگو خدای شما نزدیکه، حرف شما رو میشنوه، دعای شما رو اجابت میکنه. این بنده بسیار ضعیف و حقیر و ناچیز و بی نهایت فقیر را اجازه داده با خدای بی نهایت عظیم صحبت کنم. اما این فرصت برای کسانی که از حرام تغذیه می کنن راه بسته است، دعا مستجاب نمیشه. روایتی مرحوم ابن فهد حلی، عالم بزرگواری که کتابی داره به نام عدت الداعی، توی این کتاب عدت الداعی که یکی از منابع دعایی ماست، در مقدمش روایتی نقل می کند، حدیث قدسی. خدای متعال می فرماید هیچ دعوتی و دعایی از من محجوب نمیشه، پوشیده نیست. دعای بندگان من به من میرسد الا دعوت آکل الحرام، مگر اون بنده ای که حرام خورده و با شکم پر از حرام یا الله میگه. خدمت رسول اکرم فردی مشرف شد، عرض کرد آقا من راهنمایی کنید چه کنم که دعای من مستجاب بشه. فرمود طهر مأکلک ولا تدخل بطنك الحرام. اون چرا که میخوری پاک قرار بده، پاکیزه قرار بده، حلال قرار بده و نگذار حرام وارد شکمت بشه تا دعات مستجاب بشه. از این بالاترم هست، اگر خدای نکرده موجب یأس بعضی ها نشه، یک پله بالاترم هست که اگر با شکم پر از حرام در خانه خدا رفتیم، گاهی خداوند متعال مؤاخذه هم میکنه. در روایتی است که خدای متعال وحی کرد به حضرت عیسی پیغمبر، به حضرت عیسی وحی شد، قل ظلمت بنی اسرائیل، بگو به این ستمکارهای بنی اسرائیل، مادامی که زیر پاتون حرامه، بت‌ها در خانتون نصبه، ولی شما می نشینید برای من و منو می خونید و دعا می کنید، بدانید من قسم خوردم دعا رو مستجاب کنم، اما اجابت من برای شما که اینجوری هستید اینه که لعنت بر شما می فرستم تا متفرق بشید. اجابت من برای شما اینه که لعنت می کنم شما را تا متفرق بشید. پس این یه نکته بسیار مهمی است، ولی یه پرانتزی وا کنیم، خدای نکرده کسی مایوس نشه. هر جا قهر خداست، شاید استثنایی در کنارش باشه. اگرچه اصل اینه و قاعده اینه که کسی که حرام خورد دعاش مستجاب نمیشه و در روایت داره من اکل لقمه من حرام لا تستجاب له 40 دعوه، خدا 40 دعاش مستجاب نمیکنه. اصل اینه، قاعده اینه. اما کسی از در خدا ناامیدم نشه، همه جا استثناء هست. اونقدر خدا رحیم و کریم است که اگر به اضطرار برسه بنده‌ای و احساس کنه دری دیگه به روش بسته نیست، حتی کافر را هم خدای متعال دعاش مستجاب. اون استثناء است. اما کلی قضیه، برادرها و خواهرها دقت کنیم، فرمود دعای آکل حرام و خورنده حرام مستجاب نمیشه. اثر دیگری که در روایات ماست و اون هم مجازات عظیمی است، فرمود عدم قبولی اعماله. بعضی حرام میخورن گمان میکنن ببین حرام خوردیم هیچی هم نشد، ما که میخوریم و هیچ طوری ما هم نشد، فکر میکنه عذاب خدا همش همینه که از آسمان سنگ بباره. خدا عذابهایی داره. یکی از عذابهایی که برای لقمه حرام خدا مقدر کرده فرمود اینه که خدا اعمال اونها را قبول نمیکنه. در روایت داره کسی از مال حرام به حج میره، وقتی که در میقات، این ایام هم ایام حج، الان از همه جا قافله های حج روان به سوی بیت الله هن و صدها قافل دل هم همراه اونهاست. اما داره، آیا هر کسی به میقات رسید حاجی است؟ میفرماید اگر از مال حرام به میقات رفت، وقتی میگه لبیک اللهم لبیک، صدایی بلند میشه لا لبیک ولا سعده، با مال مردم به حج آمدی، لا لبیک ولا سعده. اثر دیگری که در روایات ما برای لقمه حرام ذکر شده و ما روایات فراوانی در این جهت داریم، میفرماید اثری است که زمینه را برای گناهان دیگه آماده میکنه. خود حرام خوردن گناهه، اما این گناه زمینه را برای گناه بزرگتر آماده میکنه. این لقمه لذت بخش میشه، گناه را لذت بخشتر میکنه. یکی از علما مثالی میزد، مثال زیبایی است، میگفت که ببینید شما یه آهنربا رو از کنار پنبه رد کنی، پنبه جذب آهنربا نمیشه. اما اگر یه کمی براده آهن توی این پنبه بریزی، یک ذراتی از آهن توی این پنبه باشه، آهنربا که میره جذبش میکنه. این آهنربا اون جذبه معصیت و گناه، این پنبه وجود آدمه، اون ذرات آهن لقمه های حرامه. تا اونا نبود جذب نبود، اونها که آمد جذب قوی میشه، عامل میشه برای جذب به گناه. این داستان رو همه شنیدید، زیاد ذکر میشه. عبدالله شریک ابن عبدالله نخعی، به من نمیخوام تکرار کنم که خلیفه مهدی عباسی بهش پیشنهاد کرد بیا قاضی القضات بشو، گفت نمیپذیرم. گفت بیا معلم بچه های من بشو، گفت نمیپذیرم. گفت یک نهار با من بخور، گفت عیب نداره. نهار رو خورد و تا آخر خط هم با مهدی عباسی بود. با این که این آقای شریک ابن عبدالله بارها و بارها در روایاتی که از اون مونده نسبت به مقام امیرالمؤمنین شناخت داشته و نسبت به خلافت امیرالمؤمنین تصریح کرده، یعنی کسی نبود که نفهمه. اما اون لقمه حرام و اون یک وعده غذای حرام دل را آماده کرد، دل را آماده کرد و برد او رو به طرف قاضی القضات طاغوت عباسی، مهدی عباسی شدن. و یکی از باز از اثرات لقمه حرام که من به همین مقدار اکتفا میکنم، یه توضیح کوتاهی اینجا میدم و به خدا پناه میبریم از این اثر و از این مصیبت و از این عذاب، این هست که دل را از قبول حق بیزار میکنه. اگر تشبیه کنیم قلب را به یک خانه‌ای که میخواد وارد بشه، لقمه حرام این در خانه را به روی حرف حق میبندد. اسم دیگرش طبع القلوبه، اسم دیگرش قساوت قلبه، شما هر اسمی میخواد بگذارید، اما لقمه حرام باعث میشه دیگه حرف حق به گوشش نمیره. شما در دنیا واعظی بهتر از امام حسین علیه السلام و پدر بزرگوارش و جد بزرگوارش سراغ داری؟ امام صادق می‌فرماید روز عاشورا لشکر احاطه کرد به امام حسین، دور امام حسین علیه السلام حلقه زدن. حضرت ابا عبدالله سخنرانی کرد، اما اونها سوت کشیدن، کف زدن، خنده کردن، مسخره کردن، در حالی که می دانستن. از اونها سوال کرد من کی هستم؟ جد من کیه؟ پدر من کیه؟ مادر من کیه؟ شهادت دادن تو نوه رسول اللهی، فرزند علی ابن ابی طالبی، فرزند فاطمه زهرا هستی، سید شباب اهل الجنه هستی. اما حرفها رو گوش ندادن، مسخره کردن. حضرت فرمود ملعت بطونکم من الحرام فتوب اعلا قلوبکم، شکمهای شما از حرام پر شده، خدا به قلبهای شما مهر زد. دیگه حتی امام حسین هم که سخن میگوید اثر نمی کنه. دیگه حتی امام حسین هم که سخن میگوید اثری نمی کنه. یکی از علما خاطره تکندهنده ای رو نقل میکرد، من این خاطره رو عرض کنم و دعاتون کنم این خاطره به ذهن موندنی و به ذهن سپردنی است. خدا انشاءالله بنده و شما و همه دوستان امیر المؤمنین را از همه گناه ها حفظ بفرماید. میگه در زمان طاغوت من کسی رو خواب دیدم، آدمی بود میشناختمش، سوادی داشت، سابقه و فضلی داشت، دیدم کربلاست و لشکر امام حسین و لشکر یزید در مقابل همان. این رفیق ما دیدم توی لشکر یزیده و روی سر عمر سعد چتر گرفته که آفتاب روش نیفته. رفتم جلو گفتم فلانی تو میدونی این کیه؟ گفت بله، عمر سعد قاتل امام حسین. گفتم تو چتر گرفتی که رو سر این آفتاب نیفته؟ گفت چه کار کنم، زن و بچه نون میخوان. میگه من با وحشت از خواب بیدار شدم، پرسیدم احوالش، پرسیدم این کجاست؟ گفتن به من که این مشغول یک کار حرامی است. گفتن چه کار میکنه؟ یک کار حرامی مشغوله، یه شغل حرامی گرفته. دیگه من از وقتی شنیدم این شغل رو گرفته، اون خوابم تأیید شد که معلوم میشه درسته، پرهیز میکردم با این آدم روبرو بشم. یک جلسه این تا میامد من میرفتم، از این طرف میامد از اون طرف میرفتم، دیگه نمیخواستم چشمم تو چشمش بیفته. یه وقت توی یک جلسه جلو به من گرفت، گفت چی از ما فرار میکنی؟ گفتم هیچی، سوال نکن. اصرار کرد که من باید بدونم. گفتم به من بگو چرا رفتی این شغل حرام و این درآمد حرام را انتخاب کردی؟ مگه نمیدونستی حرامه؟ الله اکبر. میگه این همون جمله خواب رو گفت، گفت زن و بچه نون میخوان. گفتم توی خوابم همینو گفتی. گفت جریان خواب چیه؟ گفت من دیدم، در خواب دیدم کربلاست، تو چتر رو سر عمر سعد گرفتی. گفتم چرا اینجوری؟ گفتی زن و بچه نون میخوان. میگه اینه که گفتم، شروع کرد به گریه کردن، گفت بر میگردم اصلاح میکنم، ولی گذشت اصلاح هم نکرد و با همون حالتم ملعت بطونکم من الحرام فتوب علا قلوبکم. این بخشی از آثار لقمه حرام بود که خدا توفیق داد به این بنده بی مقدار، که به محضر شما عرض کنم به این امید که همه ما و شما مرد و زن دقت کنیم در لقمه هایی که میخوریم، درآمد هایی که داریم، هزینه هایی که میکنیم. مردها دقت کنن، نفقه به عهده ماست، مسئولیت مشکلش به عهده ماست. خانم ها دقت کنن، گمان نکنن که حالا چون نفقه به عهده مرد هست اونها نقشی ندارن. گاهی اصرار خانم برای این که چنین چیزی خریده بشه، چنین چیزی در خانه موجود باشه، چنین کاری انجام بشه، باعث میشه مرد نمیتونه از حلال تهیه کنه، به سراغ حرام بره و این آثار دامنگیر خود او و بچه های او و دیگران بشه. من به همین مقدار بسنده میکنم و چند تا دعا میکنم. خدایا به همه ما روزی وسیع و حلال و با برکت تا آخر عمر عنایت بفرما. ما را از هر نوع حرامی و هر آنچه که تو نمیپسندی محافظت بفرما. خدایا اسلام و مسلمین را در سراسر عالم پیروز فرما. خدایا امور دین و دنیا و آخرت و اولاد و عائله ما را اصلاح فرما. مریض های اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. اموات و شهدا و علمای ربانی، شهدای این دفاع مقدسی که برای دفاع از اسلام و دفاع از ارزش‌ها به شهادت رسیدن، و امام شهیدان، همه را با اربابشان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام محشور بفرما. ما را مدیون خون شهدا مفرما. خدایا ما را در پیشگاه امام و شهدا رو سفید و سرفراز و سربلند مقرر بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله